ایجاد یک پانتورکیست و پان عربیست و خشومت عربی علیه رضا. آقای اردوغان الان تصور میکنه که برنده است در سوریه، حالا که خشم علیه ترک ها و ترک ها رو الان افزایش میدن و محدود میکنه حرکت او را. به بانتو پان کردیست که اخیراً، یعنی سالهای اخیر پانتورکیسم هم راه انداختن، این قومیتگراییه که خلاف برادری اسلامی هست و در واقع اینا فعال کردن و میشه گفت که آینده بسیار متاسفانه، واقعا متاسفانه در کوتاه مدت بسیار تاریک، ولی که در میان مدت بسیار روشن، چون مردم منوار واقعیت را با گوشت و گوشتشون درک میکنن. حالا فهمیدن اسرائیل یعنی چی.
متوجه.
آقای بشار میگه من با اسرائیل مخالفم. حالا ببین عجب این تشریحی که میگه. ببین اومد الان اومده مهمترین منطقه استراتژی که اسرائیل به نام جبل شیخ گرفته که بر کل
آقای دکتر ما فرصتمون تموم شدش. آقای دکتر جعفر قنات باشی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه، خدا نگهدارتون باشه، ممنونم از شما. مردم از شما هم ممنونم. فردا هم در دستور کاری موضوع رو ادامه خواهیم داد. تا فردا خدا نگهدارید.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. بسیار خوشحالیم که امشب هم سعادت دست داد همراه شما باشیم با برنامه زنده ورزش ایران. تا ساعت 20 این برنامه رو بشنوید. فردا روز مهمی برای فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمونه. درسته که حالا بودت هوا در بسیاری از شهرها و استانهای کشورمون سایه انداخته، ولی امیدوار هستیم که بازی‌های فردای رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون گرمابخش محافل فوتبالی و علاقمندان فوتبال در سراسر کشور باشه. تیم فوتبال استقلال در حالی فردا در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم گلگهر سیرجان میره که آقای موعود بنیادی فر قضاوت این بازی رو بر عهده داره و از 10 بازی قبلی در لیگ 8 بار گلگهر به استقلال باخته. بازی خودش رو یک مساوی و یک برد هم با آقای مجید جلالی برابر فرهاد مجیدی در پرونده تیم فوتبال گلگهر به چشم میخوره. اما مسابقه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس هم بازی پراهمیت فردا به شما میاد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان ساعت 15:15 به قضاوت آقای وحید کاظمی این مسابقه انجام میشه. در هر رقابتی که تیم‌های سپاهان و پرسپولیس با هم مساف بدند، اون رقابت و اون مسابقه میتونه که یک بازی بسیار پرهیجان و مهم و تاثیرگذار به شمار بیاد و تا پیش از بازی فردا 9 بازی سپاهان و پرسپولیس با حضور سرمربیان خارجی بر روی نیمکت مربیان دو تیم انجام شده که در این 9 بازی سهم سپاهان 3 برد بوده و سهم پرسپولیس 1-5 هم مساوی شده. اما پیرامون مسابقه فردا تیم‌های سپاهان و پرسپولیس با دو کارشناس فوتبال و اهالی فن در این رشته ورزشی صحبت خواهیم کرد. آقای حسین چرخابی از مربیان پیشکسوت فوتبال در استان اصفهان، سلام و شب شما بخیر آقای چرخابی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. پیشاپیشم عذرخواهی میکنم، من یک کمی گلوم درد میکنه ولی در حال در خدمتم.
آقا صدای شما رساست و شیوا برای همه شنوندگان محترم. تشکر از حضورتون. آقای اردلان آشتیانی هم پشت خط ارتباطی ماست از مربیان فوتبال. آقای آشتیانی سلام،
خدمت دارم، خدمت آقای آشتیانی هم سلام دارم. خدا عرض ادب و احترام دارم
خدمت شما و استاد خودم مربی خودم جناب حسین چرخابی. خیلی خوشحالم که
آیا چرخابی نظر شما چیه پیرامون مسابقه فردا تیم‌های سپاهان و پرسپولیس؟ آیا سپاهانیا برای پیروزی در این مسابقه میدان میرن یا فکر میکنید که تساوی هم برای هر دو تیم نتیجه بدی نیست؟
ببینید اگه سپاهان سپاهی باشه که جلوی مثل رفسنجان بازی کرد در مجموع و پرسپولیس پرسپولیسی باشه که بعد از گلی که دریافت کرد از ملوان در نیمه دوم، این دو تا تیم اگه شرایط این دو بازی داشته باشن مطمئن باشین فردا تماشاگران بی‌طرف، به نظر من کسی میتونه فوتبال لذت ببره که بی‌طرف باشه. تماشاگری که متعصب باشه چون دوست داره تیمش ببره زیاد از تیم از اصطلاح فوتبال لذت میبره، ولی کسایی که بی‌طرفن، بازم عرض میکنم پرسپولیس بعد از اینکه گل از ملوان گل خورد و سپاهان به طور کلی بازی مثل رفسنجانی دو تا تیم به این شرط داشته باشن، فردا تماشاگران بی‌طرف از این بازی کاملا لذت می‌برن.
به امید خدا. آقای آشتیانی بفرمایید نظرتون.
بله من بگم آقا تماشاگر، خب بازی سنگینه دیگه، یعنی همیشه این نبرد این دو تا تیم سنگین بوده، تعریف به ال کلاسیکو ایران و حالا اتفاقی هم که افتاده با حکم کمیته انضباطی حضور بانوان فقط تو استادیوم هستن بکنم خیلی جالب باشه. ولی چیزی که مسلمه حالا پرسپولیس فراز و نشیب خیلی زیاد داشته تو این چند هفته اخیر، یعنی خیلی وقتی میبینیم که نیمه اولش رو زیاد جالب بازی نمیکنه، حالا نیمه دوم گاریدو میاد دست به تغییر و تعویض میزنه، جابجایی زیاد انجام میده تا حالا سیستم تیمش رو حتی عوض میکنه تا تیمش برگرده به بازی. ولی خب سپاهان همونطور که مشخصه خب مربیش عوض کردن، هنوز نمیدونیم واقعا با چه مدلی میخوام بازی کنن، چه سیستمی میخوام بازی کنن. جلوی مثل رفسنجان تقریبا با سیستم 4-2-3 بازی کردم، اکثر نفرات همون نفراتی بودن که مرایس استفاده میکردن غیر از گودرزی محبی. ولی خب همیشه میگم سپاهان تیم بزرگیه و همیشه تو اصفهان ممکنه دردسر درست کنه برای پرسپولیس.
حالا این نکته جالبی که وجود داره این هستش که بازیکن‌های زیادی در مسابقه فردا حضور دارن که در هر دو تیم سابقه بازی دارند، یعنی الان در میدان فردا گورگی گولسیانی، مسعود ریگی، سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، یاسین سلمانی، عیسی آل کثیر، وحدت هنانوف، رضا اسدی بازیکنایی هستن که خب هم در سپاهان بودن هم در پرسپولیس و حضورشون در مسابقه فردا میتونه خیلی جذاب بکنه این تقابل رو، که البته امیدوار هستیم بدون حاشیه باشه. آیا چرخابی حالا گفتیم حاشیه، به نظر شما چرا این بازی بیشتر وقتا با درگیری و حاشیه و جنجال همراه میشه؟ البته امیدوار هستیم فردا از این امر مستثنا باشه، ولی علت اصلی چیه به نظر شما؟
خب همون جریان سرباز احمدی که اتفاق افتاد در اصفهان، متاسفانه این شروع این به صلاح مسئولی بود در فوتبال ما. بعد اگه ایران باشه باز در تهران یه مقدار تماشاگران پرسپولیس مشکل به وجود بودن برای تماشاگران سپاهان و متاسفانه مثل دوتا تیم که با هم کوری میخونن تماشاگران وارد این کوری شدن، یعنی وقتی در تهران باشه تماشاگر پرسپولیس دوست داره یه مقدار از یاد کنه، وقتی در اصفهان باشه تماشاگر اصفهانی، و این به نظر من کار خوبی نیست. من میخواستم استاد عزیزی نکته یه در باره بودتون سپاهان بگم. ببینید این که میگم سپاهان بازی ما مثل رفسنجان به مقدار بهتر از اون سپاهانی بود که ما با آقای مرایش دیدیم، به این دلیل بود که تیم سپاهان تقریبا به ترکیب دفاعی خودش رسید. شما در نظر بگیرید تیم سپاهان شاید چندین بار از اول مسابقات لیگ تا حالا، حتی میتونم بگم از فصل قبل تا حالا، چندین بار دفاعش تغییر داد، به خصوص دفاعی مثلا. الان هست با یه دانشگر من فکر کنم نفرات اصلی این تیم شده و من بازی سپاهان اکثرا به اصطلاح همان ریز میکنم، همان به اصطلاح ضبط میکنم، کامل میبینم چون مجبورم جواب دوستان خبرنگار رو بدم، نهایتا بایدی دقیقا به اصطلاح پاسخ خوب باشم. این ترکیب حزبابی دانشگر به نظر من بهترین ترکیبیه که میتونه در دفاع وسط در تیم سپاهان باشه. و یه نکته خیلی خیلی مهم که آقای کارترون هم رعایت کرد نسبت به آقای مرایش اینه که یه تعادلی بین دفاع و حمله و اون فاصله خطوط سپاهان به وجود آورد. به آقای مرایش فقط فوتبال به اصطلاح تو تهاجم میدید و تو حمله کردن ها و اصلا توجهی به دفاع کردن و دفاع تیمی و دفاع خطی و دفاع انفرادی اصلا به اون صورت نداشت. که من احساس بکنم آقای کارترون این کار رو الان به نحس اصلا داره انجام میده.
آقای آشتیانی به نظر شما برنده این مسابقه بخت بیشتری خواهد داشت برای کسب به عنوان قهرمانی نیم فصل، یا باز هم ممکنه در بازی‌های آینده شرایط جابجا بشه و تغییر کنه؟
آقای متواشم طبیعتاً سمتیاز این بازی خیلی مهمه دیگه برای هر دو تیم. یعنی فکر می‌کنم که این سمتیازی که اگه حالا چه پرسپولیس چه سپاهان اگه بگیرن به نظر من شانس زیادی براشون قائل میشن که حالا بخوام قهرمان نیم فصل بشن یا اصلا کل فصل رو بخوان از حریفشون جلو بیفتن. ولی خب فکر کنم پرسپولیس هم یه سری نقاط ضعفی داره، بعد بازی فردا برطرفش کنه. آقا متوجه بشه پرسپولیس هم حتی هافبکش یا وینگر راستشون وابستگی بیشتر از حدی که به اورونوف پیدا کردن، اینا مشکلات رو برطرف کنه. به نظر من بازیکن با تجربه دارن میتونن تو بازی با سپاهان پیروز بشه.
بله اگه نکته‌ای هست بفرمایید آقای آشتیانی.
خواهش می‌کنم. خوشحال شدم صدای آقای چرخوبه شنیدم، هم گفتگو بودم باشون، عرض خواستی ندارم. یا علی مدد خدا
خواهش میکنم. آقای چرخوبی عزیز بفهمید.
خیلی ممنون و متشکرم از تماسنون آقای عدلان آشتیانی. من مرتب صداش را در رادیو ورزش میشنوم، بسیار بسیار حساب شده و به صلاح کاملا مشخصه که تیم مرار به خصوص حالا اون تیم پرسپولیس خوب آنه نیست کردم و من کاملا با حرفش موافقم.
خیلی متشکرم از هر دو عزیز، آقای حسین چرخابی و آقای اردلان آشتیانی، سپاسگزار که در این گفتگو که به بهانه بازی فردا تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان تقدیم شنوندگان کردیم همراه ما بودید. اما اگر بخوام یه نیم نگاهی هم بندازیم به فصل گذشته در بازی رفت در همین ورزشگاه نقش جهانی که فردا هم پذیرای این دو باشگاه خواهد بود، تیم سپاهان با گل اسدی توانست که پرسپولیس رو ببره و بازی برگشت هم 0-0 مساوی شد. در واقع در بازی برگشت سپاهانیان نوار بردهای متوالی های عثمان رو قطع کردن و حالا باید ببینیم در بازی فردای این دو تیم در اصفهان چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد. 15 و 15 دقیقه منتظر این دوئل دیدنی و تماشایی باشید.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
از یک بازی دیگر فردا هم با شما صحبت بکنم که مسابقه تیم‌های ملوان و تراکتور خواهد بود در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران در بندر انزلی به قضاوت آقای بیژن حیدری. این مسابقه برگزار خواهد شد. تیم ملوان بعد از دو برد متوالی، یکی برابر چادر ملو اردکان و دیگری برابر خیبر کلباتی، اولی مسابقه برتری برابر چادر ملو در رقابت‌های جام حذفی بود و بازی دوم در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران برابر پرسپولیس متعامل شکست نزدیک 2-1 شد و حالا خودش رو برای مصاف با تیم صدرنشین آماده می‌کنه. تیم تراکتور هم که این روزها شرایط آرمانی رو تجربه می‌کنه و صاحب بیشترین برد و گل زده با کمترین گل خورده در رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمونه که می‌تونه یک امیدواری بزرگ رو ایجاد بکنه برای طرفداران تیم فوتبال تراکتور که این تیم بتونه مقام قهرمانی رو در انتهای فصل به دست بیاره و شاید این مسابقه یکی از بازی‌های مهم خارج خانه این فصل باشگاه تراکتور هم لقب بگیره، چرا که اگر در بازی تیم‌های سپاهان و پرسپولیس این دو تیم امتیاز از دست بدن، این موقعیت برای تراکتور وجود داره که در صورت برتری برابر ملوان در موقعیت بسیار بهتری در صدر جدول قرار بگیره. اما اشاره بکنم که در آستانه مسابقه تیم‌های استقلال و گلگهر خبر رسید که باشگاه استقلال در صدد تمدید قرارداد با آقای موسیمانه، سرمربی تازه خودش هست و از الان به فکر فصل بعد. البته تغییرات در باشگاه استقلال هم قریب الوقوع به نظر میرسه و رفتن آقای شهریاری هم تقریبا بیاید بگیم قطعی شده و استقلالی ها در حالی که به این فصل نزدیک میشن شرایط تازه‌ای رو هم در بعد مدیریت و هم در بخش مربیگری باشگاه تجربه میکنن. پیرامون مسابقه فردا برابر تیم گلگهر سیرجان با جناب آقای سدمتی سه‌ساله‌ای گفتگو میکنیم از پیشکسوتان فوتبال. آقای سه‌ساله‌ای سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های معتمد هاشمی عزیز، همکاران محترمتون، مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما. امیدواری به هر حال در بین طرفداران و علاقمندان باشگاه استقلال این روزها موج میزنه در این زمینه که نمیشه تردیدی ایجاد کرد.
بله، عرضم به خدمت شما که آقای معتمد هاشمی بعد از اتفاقاتی که افتاد، بر رفتن جواد نکونام و اومدن آقای موسیمانه، خب تیم استقلال علاوه روحی روانی اصلا به هم ریخته بود و اون نظم و اتحاد تاکتیکی و اتحاد تیمی در این تیم دیده نمیشد. خب رفته رفته آقای موسیمانه سعی کردن که با مصدومایی که داشتن از بازیکنان جوان استفاده کنن، ولی حسن کار آقای موسیمانه این بود که سریع ثبات ترکیبی تیمش رو پیدا کرد، یعنی اینکه هر بازی بخواد با یه ترکیبی بازی کنه طبیعتا بازی‌ها رو از دست میداد. و از گل کارش هم از بازی با الاهلی عربستان شروع شد که ثبات ترکیبی از وجود بلانکو و آرش رضاوندی که چند هفته ها بود که بازیشون نمیداد اومد، تجربه رو در کنار جوانی قرار داد، نظم تاکتیکی به تیم داد، ساختار دفاعی رو تنظیم مرتب کرد، اون ساختار دفاعی که سال گذشته استقلال از این بهره برد و به عنوان بهترین خط دفاعی شناخته شد، سعی کرد که اون نظم و اون تمرکز رو در خط دفاعی درست کنه و اینکه از بازیکنای دست به ترکیب نزنه با ترکیب ثابت، شاید یه تغییر به خاطر مصدومیت مثل آرامین رضاییان یا ماشاریپوف به خاطر خستگی بازی ندادن، ولی تونست اون ثبات رو تا حدودی به دست بیاره چون کار دیگه غیر از این نمیتونست انجام بده با داشته ها و نفراتی که داره. چیزی که مشخصه تو این چند وقت اخیر اینکه استقلال روند بازیهای سال گذشته جواد نکونام که ساختار دفاعیش رو به خوبی انجام داده بود و سیستم 3-4-2-1 که بازی میکرد، آقای موسیمانه همون کار رو انجام داد و الان هم اگر نگاه کنیم بیشتر بازی رو با بازی مستقیم در سرعت انتقال از دفاع و حمله استفاده کردن از موج دوم در دستور کارش قرار گرفت که گلهایی هم که زدن رو به همین صورت بودش. پس اون ساختاره رو در ساختار دفاعی و اگر هم تو مصاحبه هاش نگاه کنیم سعی کردن که ساختار دفاعی و سخت‌کوشی و تمرکز بالا در خط دفاعی به وجود بیارن با وجود ثبات روزبه چشمی مرادمن و سیلوا. و در خط افق هم شما دیدید اندون بسیار خوب تونسته خودش رو با تیم بخ بده و بازیکنایی مثل ماشاریپوف کاکوتام که بازی گذشته بعد مصونیت اومد و بلانکو تونسته علاوه روحی روانی برگرده. اتفاقی که جواد نکونام میخواست رقم بزنه این بود که میخواست بحث تهاجمیشو با وجود رامین رضاییان و زکیپور در دستور کار قرار بده که نتونستن، اون فرصت داده نشد و اون اتفاق رقم نخورد به خاطر حواشی که وجود داشت. خب فردای بازی دارم با گلگهر سیزیان، آقای تاسار همیشه گلگهر سیزیان جزو مدعیا بوده، خب امسال اگر نگاه کنید در رده 11 جدول خط دفاعی بسیار خوبی داره، 5 تا گل خورده ولی خط حمله خوبی نداره، یعنی تا اینجای فصل 5 تا گل زدن و این نشون دهنده اینه که در ساختار دفاعی خوبن ولی در ساختار حمله اون تمرکز لازمی هست که در خط دفاعی دارن در خط حمله ندارن و طبیعتاً یه بازی بسیار مهمیه برای هر دو تا تیم، چون سه امتیازش باعث میشه که چند پله صعود کنن، مخصوصا برای استقلال که بتونه خودش دوباره بیاره جزء مدعیان. پس این سه امتیاز خیلی حیاتیه هم برای آقای تاتار هم برای آقای موسیامانه. طبیعتاً با صحبتایی که آقای تاتار دیروز انجام داده امروز انجام داده بود بحثشون این بود که دنبالی هستن که بازی تهاجمی کنن و اتفاقی هم که برای گلگهر فیزیانه های تارتار افتاده این که بازی های بیرون خونه رو از داخل خونه خیلی با تمرکزتر بازی میکنن، نتایج بهتری گرفتن و قاعدتا میتونه بازی جذاب و دیدنی باشه.
و آقای سه ساله به نظر شما برای مشخص شدن قهرمان نیم فصل آیا فردا زمان مناسبیه که یک تصویر نسبی حداقل به علاقمندان فوتبال داده بشه یا باید بازم منتظر باشیم؟
ببینید ارزم به خدمتتون الان خب کورس قهرمانی حالا نیم فصل در اختیار پرسپولیس، سپاهان و تراکتور. خب تراکتور الان صدر جدول و طبیعتاً قهرمان نیم فصل شدن دست خودشه چون امتیاز اختلاف داره و میتونه با برنده شدن بازیاش ادامه روندش بتونه قهرمان نیم فصل بشه. طبیعتاً تراکتور، سپاهان و حتی پرسپولیس، خب تراکتور ثبات ترکیبیش نسبت به تیم سپاهان و تیم پرسپولیس بیشتر بوده، اینکه آقای اسکوتی سالیان سال در فوتبال کشور اون بوده با خلق و خوی بازیکن‌ها آشناست، اگر نگاه کنید شاید جز تیم‌های مدعی تیمی بوده که کمتر دست به ترکیب زده و بازیکن‌ها با ثبات ترکیبی کامل‌تری نسبت به تیم‌های سپاهان و پرسپولیس از این اتفاق براشون رقم خورده. ولی خب تنها چیزی که نکته‌ای که برای تیم تراکتور یه مقدار ضعف قرار گرفته این که بیشتر بازیایی که بازیایی که مالکیت توپ کمتر داشته، سرعت انتقال از دفاع به حمله و ضد حملاتی که میزنن خیلی تاثیرگذارتر بوده تا بازیایی که بازی مالکانه انجام دادن و اون بازی‌ها رو از دست دادن. علتش هم این که زمانی که بازی مالکانه انجام میدن بالا بازی میکنن، اون گپایی که بین جلوی دفاع وسطش و کناره‌ها به خاطر رونده بودن دانیال اسماعیلی و محمد نادری اتفاق میفته، اون سرخوشی و تمرکز رو از دست میدن. ولی زمانی که مالکیت تو در اختیار تیمای حریف قرار میگیره، تمرکز و اون مسئولیت پذیری در خط دفاعشون بیشتر میشه و به خاطر همینه که خط حمله بسیار خوبی دارن، وجود حسین زاده، هاشم نژادی که اخطا داره خوب کار میکنه، تومیسلاوی که عالیه، اضافه شدن آلوس که یکی از بهترین پاسورایی بوده که تو این چند سال اخیر در فوتبال کشورمون بوده، اینا نشون دهنده اینه که تراکتور و سپاهان و پرسپولیس میتونن قهرمان این فصل بشن. ولی خب همه چی دست تراکتوره و فردا بازی پرسپولیس سپاهان یه بازی 6 امتیازی برای هر دو تا تیم، چون میتونن فاصله شون رو نسبت به رقیب خودشون بیشتر کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای سسو.
بباشید ممنون وقتی که گرفتارم
که یا علی مدد ما بودید. یه اشاره هم بکنم که امروز تیم‌های منتخب 98 و منتخب فوتبال خراسان در مسابقه دوستانه به مسافه هم رفتن که این بازی 2-2 مساوی به پایان رسید، یک بازی خیریه در ورزشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس با برودت هوای بسیار زیاد در شهر مشهد مقدس که با بارش سنگین برف هم همراه شده بود، اما این مسابقه در نهایت با یک ساعت تأخیر و هوای منفی 5 درجه سانتیگراد در شهر مشهد مقدس انجام شد و همونطور که اشاره کردم 2-2 هم مساوی شد. علی دایی در دقیقه 19 از روی نقطه پنالتی و احمد مومنزاده در دقیقه 56 گل‌های ستارگان 98 رو به ثمر رسوندند و امیر الفاطمی در دقیقه 35 و جلیل عنایتی در دقیقه 59 گل‌های منتخب خراسان رو به ثمر رسوندند. یه اشاره بکنیم حالا به تیم منتخب 98 که این اسما میتونه برای شما شنوندگان محترم خاطر انگیز هم باشه. ترکیب ابتدایی این تیم البته اشاره میکنم که پرویز برومند، محمد خاکپور، مهدی فنونی زاده، مهدی پاشازاده، قاسم دهنوی، حمید استیلی، اسماعیل حلالی، خداداد عزیزی، سیروس دین محمدی، علی اصغر مدیروستا و علی دایی در این تیم به میدان رفتن در ابتدا و آیه علی پروینم سرمربی این تیم بود که اوایل این مسابقه دوستانه هم به خانواده‌های داغدار کارگران حادثه معدن طبس تعلق گرفت. امیدوار هستیم از این دست بازی‌های خیرخواهانه و دوستانه بیشتر در فوتبال ایران برگزار بشه تا هم علاقه‌مندان فوتبال از پا به توپ شدن ستاره‌های قدیمی لذت ببرن و همین که جامعه فوتبال دست خیر خودش رو بیشتر به سمت جامعه دراز بکنه و تلاش خودش رو دوچندان بکنه برای کمک به اون دسته از اقشار جامعه که نیازمند کمک هستن، کمک‌های مختلف معنوی و مادی. امروز آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون به همراه آقای بهرام رضاییان عضو هیئت رئیسه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از مهدی مناجاتی چهره ارزنده فوتبال ایران و سرمربی اسبق تیم ملی عیادت کردند که امیدوار هستیم که آقای مناجاتی هم خیلی زود سلامتی خودش رو پیدا بکنه و دوباره به آغوش گرم خانواده برگرده. هفته قبل هم که آقای حسن روشن مدتی در بستر بیماری بود به خاطر یک تصادف در جاده‌های شمال کشور. امیدوار هستیم پیشکسوتانمون همیشه سر حال باشن و سایه‌شون بالای سر فوتبال ایران باشه، به ویژه این دو پیشکسوت نازنین، یکی مهدی مناجاتی یادگاری از باشگاه پاس و دیگری آقای حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقلال. از تیم ملی فوتسال کشورمون بشنوید که 24 بازیکن از سوی وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال به اردوی این تیم فرا خوانده شدند و این اردو در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و تا 26 آذر ماه هم که فردا خواهد بود ادامه خواهد داشت. یک اشاره بکنیم به این که در عرصه داوری فوتبال کشورمون سعید قاسمی کمک داور بین‌المللی فوتبال ایران مدتی که از عرصه قضاوت فوتبال خداحافظی کرده و سعید قاسمی به همراه موعود بنیادی فر به عنوان داور وسط و علیرضا ایلدروم کمک داور و بیژن حیدری داور چهارم در مسابقه گذشته شعب الاهلی و نصف قاشی قضاوت کردند که بعد از این مسابقه در کنار این تیم داوری آقای سعید قاسمی از عرصه فوتبال و داوری فوتبال برای همیشه خداحافظی کرد. یکی از مسائلی که باشگاه تراکتور همیشه با اون دست به گریبان بوده این استش که در نیم فصل دوم برودت هوا در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز به بیشترین میزان خودش میرسه و امکان تمرین کردن مناسب رو برای این تیم سخت میکنه و امتیاز از دست دادن باشگاه تراکتور در نیم فصل دوم در سالهای قبل بسیار زیاد بوده. یکی از راهکارهایی که باشگاه تراکتور و هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی اندیشیده این استش که چمن ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه در شهر تبریز با تعویض مواجه بشه و شرایط بهتر بشه برای برگزاری بازی‌های خانگی تیم تراکتور، به ویژه اینکه حالا این تیم در صدر جدول رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمونه و به قهرمانی بسیار امیدوار. امروز بعد از ظهر تیم الرجاء مراکش مقابل تیم ماملیودی ساندانز آفریقای جنوبی 1-0 شکست خود در رقابت لیگ قهرمانان آفریقا. این خبر رو به چه علت عرض کردم خدمتون؟ به این دلیل که آقای ریکاردو ساپینتو سرمربی سابق باشگاه استقلال در حال حاضر سرمربی تیم الرجای مراکش و گفته میشه بر اساس اون چیزی که در رسانه‌های مراکش نوشته شده و بازتاب داده شده، به احتمال زیاد آقای ساپینتو از مربیگری تیم الرجا برکنار خواهد شد، به ویژه بعد از این شکست تلخ خارج از خانه برای تیم قدرتمند مراکشی.